بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشمال الانوار وحده العربيه وجعلنا من المتمسكين بالولايه المرتضيه الذي فرض الله مودته على العربيه والعجميه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية مولانا ومقتدانا أبي القاسم وأبي الزهراء محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين لا سيما بقية الله في العالمين إمام العرس ابن زيد
صدر خرمنا كان عيدا حبه مش الحب حب منتهي
شمس الشموس صاحب الأعمى جل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أرنا الطلعة الرشيدة بالغرة الحميدة مشكور ناظري بنظرة مني إليه اللهم عجل فرجه وأستهل مخرجه روز شهادة جنبراز رئيس مذهب أبي جعفري وجود مبارك إمام الصديق أربعون له الخدا اتقالی نصیب این طلبه حقیر گشت در این دار و دیر و دار و شرف و دار و ذکر در محصر عزیزانم در بیت حضرت و جبران بزمای فاضل دنکرانی و در محصر خلق صالح ایشان آدم جلیل و مرد افتخار روزهای علمی حضرت و جبران محمد جواد فاضل دنکرانی در محصر عزیزان خودم به سربران جناب قدر در عظمت زندگانی امام صادق علیه السلام مقدمه تبیین انقلاب فرهنگی حضرت رو باید به گوشه این از تاریخ سپرد که مقدمت هم خدمت عزیزان عنوان میکنم علمیان الهی که مبعوث به رسالت شدن دلیل بر این نبود که پیامبر قبل از اونها کلام باطلی رو بیان کرده است بلکه علمیان که آمدن در فاصلهی که ایجاد شد کتابشون دچار تحریف گشت به خاطر همین پیامبر بعدی آمد تحریف ها رو از بین برد ولی در برابر پیامبر عظیم شأن اسلام که دین او خاتم ادیان و وجود مبارکش خاتم انبیا هست چه این اتفاقی نمی افتاد اگر قرآن دچار تحریف می شد خط و مشی الهی و نبی اکرم بر این قرار گرفت که در کنار قرآن اطرت باشد نیتان کنفی کم سغلین کتاب الله و اطرتی و انتمسکتم به ما لن تضل ابدا قرآن به عنوان سقل اکبر و اهل بیت به عنوان سقل اصغر معرفی می شود تا در طول زمان قرآن دچار تحریف نگردد برای ادهی از این حادثه خوشحال نشدند به خاطر مقاصد مادی و دنیوی و اقرار شخصی خودشون به خاطر همین مبارزات رو شروع کردند علیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به طرق مختلف که نام اهل بیت رو خاموش بکنند یکی از وقایع بسیار تأثیر انگیزی که بعد از رحلت نبی اکرم اتفاق افتاد قانون منع تدوین حدیث یا قانون منع تحدیث حدیث بود که به این عبارت لا تحدث و عن رسول الله شیئا بیننا و بینکم کتاب الله استحل و حلاله و حرم و حرامه. این حادثه بسیار حادثه دلخراشی که بعضی از افراد از اون راحت میگذرن. این افرادی که مقرض بودن و بغض اهل بیت رو داشتن، من در خیلی از جلسات عرض میکنم کلام نورانی امام سجاد علیه السلام در خطبه قبرانی که در مسجد جامع دمشق بیان فرمودن، فرمودن اوتینا ستن و فضلنا بسن و اوتینا العلم و الحلم و الشجاعت و السماحت و الفصاحت و المحبت فی قلوب المؤمنین. افراد عادی به این چیزهایی که خدا به اهل بیت داده حسادت میبرد، امی حسدون علی ما آتاهم الله من فضله، در روایت داریم ما محسود دیگران قرار گرفتیم. خدا به ما علم داده، به ما فصاحت داده، سماحت داده، شجاعت داده، محبت در قلوب مؤمنین داده. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الهم و رسول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و سفمة المرسلین و اثرة خیرته فرق العالمین و رحمت الله و برکاته. اینا خزان علم بودن و افرادی که لیاقت نداشتن میمونن رقیب بشن با امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا. ما در تاریخ که بررسی میکنیم، شما ذکر صلوات رو ببینید که پیامبر عزیز اسلام این عنوان صلوات رو فرمودن به این صورت: اللهم صل علی محمد و آل محمد، و فرمودن ابتر نباشه معجل فرجه هم. این عبادت به آل محمد رو که آوردن، این و صحبه از کجا اومد؟ یعنی اومدن صحابه رو هم مرز اهل بیت قرار بدن، به عبارت دیگر شخصیت تراشی بکنن، بگن اگر علی هست سلمان هم هست، اگر علی هست ابو هریره هم هست. به خاطر این که شخصیت امیرالمؤمنین و اهل بیت رو تضعیف بکنن، این صحب و صحاب رو در کنار صلوات قرار دادن. اینقدر این حجت طور بودن نسبت به ذوات مقدس اهل بیت، در همین قانون منع تدوین تحدیث حدیث که بسیار نگران کننده و فاجعه بزرگ بود، به خاطر اینکه سنت میاد کتاب رو تشریح میکند، اما وقتی که قول رسول الله خاموش بشود، تاریخ رو نگاه بکنید، اخبار اسرائیلیات، یهودیات، مجوسیات، مسیحیات، ابو هریره ها چقدر قوت گرفتن. کارمون به جایی رسیده بود که مفسر آیات قرآن یهودی ها شده بودن. فاجعه بسیار فاجعه بزرگی هستش. اونها با قال رسول اللهی که بیان احکام دینی و فقهی باشه یا حدیث اخلاقی باشه، اونها مشکل نداشتن. اونها مشکلشون این بود، گفتن لا تحدث عن رسول الله شیئا، به خاطر اون بغضی که از اهل بیت داشتن. یعنی لا تحدث عن رسول الله، حق ندارید از پیغمبر حدیث بگویید. قال رسول الله علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی، انا مدینه العلم و علی بابها و من اراد المدینه و الحسنه فلیأتها من بابها. کسی حق نداره دیگه قال رسول الله فاطمه بضعه منی، من آزاها فقد آزانی و من آزانی فقد آزد الله. اون معارف و فضائل اهل بیت از لسان دراربار نبی اکرم، فخر رسول، ختم رسول، زین رسول، هادی سبل، محمد مصطفی صلی الله علیه.
و علا اهل بیته بیان نشود. این همون تعریفی است که در اناجیل اتفاق افتاد، همون تعریفی که در تورات اتفاق افتاد، همین تعریف در این تاریخ اتفاق افتاده است. شما در تاریخ نگاه کنید، لا تحدث عن رسول الله شیئا، در کتاب رجال شیخ طوسی که طبقات داره، شما صحابه نبی اکرم رو نگاه کنید، بعد میاد صحابه امیرالمؤمنین، بعد میاد صحابه امام مجتبی، بعد صحابه سید الشهدا، یک قوس نزولی دارد، به دو به نقطه ای میرسد از صحابه چند میشود چند میشود چند میشود 50 سال بعد از رحلت نبی اکرم، حسینش رو تکه تکه میکند، همون حسینی که حسین منی و انا من حسین، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، الحسن و الحسین امامان قام او قعدا، بدن حسن شب تیرباران توی مدینه میکند، یعنی که نام اهل بیت از بین برود. لا تحدث عن رسول الله، یعنی فاجعه بزرگی که اون روز در خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن، با همین قانون میخواستن جامعه رو ساکت بکنن، کسی فاطمه رو نشناسه، دیگه کسی حدیث از پیغمبر نگوید. به نقطه ای رسیدن این درنده های وحشی و افرادی که معامل نسبت به اهل بیت بودن که الان به عنوان دواعش دارن معرفی میشن، اینها تازه در تاریخ متولد نشدن، اینها از اون روز بودن، کسانی که معاند بودن، ناسبی بودن، سلفی بودن، دشمن اهل بیت بودن، معاند بودن، مخالف بودن، جسارت میکردن، اهانت میکردن. به نقطه این رسیدن در اینجا که شما در کتاب اسدالقادر مراجعه بفرمایید، هزار صحابه برای پیغمبر معرفی میکنن، در حادثه قدیر رو 110 نفر صحابه نقل کردن، از هزار صحابه ای که اونها تعریف میکنه در کتاب استیعاب، در کتاب اسدالقادر، در کتاب اصابه، این کتاب هایی که الان موجود هست، هزار صحابه، بعد راوی صحابی حدیث قدیر 110 نفر می شود. همه اینها پیرامون همین قانون منع تدوین حدیث و منع تحدیث حدیث بود که عمر ابن عبدالعزیز بعد از 90 سال این قانون رو ملغا کرد. جا افتاده بود، دقیقا جا افتاده بود، یکی سبق بر امیر المؤمنین، یکی همین قانون رو ملغا کرد. شما تاریخ رو ورق بزنید، میاد به نقطه ای میرسد که وجود مبارکه امام صادق علیه السلام بعد از امام باقر ارواحنا له الفدا، فرصتی رو که پیدا میکنن، همش امروز میگن دانشگاه امام صادق، انقلاب فرهنگی امام صادق علیه السلام، انقلاب بزرگ فرهنگی امام صادق این بود، بزرگترین حرکت و رویکردی که امام صادق علیه السلام داشت، قال رسول الله رو زنده کرد، همونطور که ابی عبدالله با قیامش نام پیغمبر رو زنده کرد. اما این جامعه، جامعه فرهنگی هستش، قال رسول اللهی که از بین مردم رفته بود، احادیث جعلی، یهودیات، اسرائیلیات، مسیحیات، مجوسیات حاکم شده بود، حالا قال رسول الله حاکم شد. وجود مبارک امام صادق علیه السلام، بزرگترین خدمتی که انجام دادن همین نکته بود که قال رسول الله زنده گشت، بیان معارف قرآن زنده شد، همون تورات انجیلی که دچار تحریف شده بود، قرآنی که اشتباه تفسیرش بکنن، قرآنی که در تاریخ داریم در همین مدینه، خیلی جالبه، محضر علما عرض میکنم، در همین مدینه که پیغمبر زندگی میکرده، کلاس درسی بوده که میگفته خدا صورت دارد، خدا برای خدا یدان دو تا دست هست، خدا به صورت یک جوان 30 ساله است. بعد کتاب تجرید باب هادی عشق رو که نگاه میکنی، از معارف اهل بیت داره این شبهات رو از بین میبره، کدام شبهات؟ کسانی که در دامن اسلام قائل به تجسیم حضرت حق هستن، اخلاق رو هم وارونه کردن، محمد ابن منکدر میگه میخوام برم امام باقر رو نصیحتش بکنم. یک نفر آمده به امام صادق ایراد میگیرین چه لباسی تو پوشیدی؟ اینقدر تحقیر کردن ذوات مقدس اهل بیت رو و امروز هم همین هست، یعنی به طرق مختلف اون کسانی که اسلام حقیقی و نام رو متوجه نمیشن دچار همین آفتها گردیدن. حجمت مبارک امام صادق علیه السلام بزرگترین حرکت و انقلاب فرهنگی بعد از امام باقر قال رسول الله زنده شد. لذا احادیثی که حضرت نقل میکنن از پدرش، از پدرش، از جدش رسول الله قال رسول الله. وجود مبارک امام صادق، یه سری افراد بودن که ارادتمند حضرت بودن، یک جریان بود بسیار حضرت رو دوست داشتن، شیعیان خلص بودن، یکی معاند بودن، یکی غافلین بودن. هنر اهل بیت این است، زندگانی اهل بیت که ما دستور میدن براتون الگو باشه. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود از تقیت دین و دین آبایی، آقا میره بالای منبر فوش میده به اهل سنت، این مال امام صادقه. من خیلی از نقاط سنی نشین چه داخل کشور چه خلیج منبر رفتم، یکی از مولوی های اهل سنت این آقای منبر رفته بود، گفت آقا منم فوش میدم به اولی و دومی و سومی، فوش میدم بالاتر از شما فوش میدم، چرا بالا منبر میگه ما زنازاده هستیم؟ من بچم کنارم نشسته، کجای دین این رو گفتم؟ به همین آقا من گفتم شما چند شیعه درست کردید؟ گفت هیچی. گفتم چند شیعه رو تو هوا فرستادی؟ از مالک ریگی وقتی جب اطلاعات گرفتنش یکی از بازجوییاش این بود، گفتم که گفت ما سیدیه این آقا رو میگرفتیم نشونه بچه ها میدادیم، مخاشون رو میزدیم، کمربند انتحاری میبستیم، گفتیم حالا صادق رو بریم منفجر بکنه. اگر ما شیعه امام صادق بر ما تقییت دین و دین آبایی، حضرت فرمودن دستورالعمل دادن به افرادی که ارادت بهشون داشتن تو نماز جماعت گفتن نصب بکنید، روزی چند بار بخونید این رو، باشون ارتباط داشته باشید، ادب بهشون بکنید، این زندگانی امام صادقه. اما عقب نشینی نمی کنیم از معرفت اهل بیت. تو مجامع خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید رعایت بکنیم. اون آقای مدح اصلا بدون مطالعه میان جسارت اهانت میکنن، نمیدونن دارن چه کار میکنن، چون نشنیدن، چون بیسوادن، چون مطالعه نکردن، چون امام شناس نشدن. وقتی حضرت به علی ابن یقین میفرماید مثل اونها برو وضو بگیر، حتی برن اون که خبر نداشته میخوان از جای خفا برن نگاهش بکنن، حضرت داره میفرماید ما اگر مأمون برای امام هستیم باید امر مطاع باشیم. به خاطر همین همه افراد رو داشتن، هم شیعیان خودشون رو داشتن، هم دشمنانشون رو، هم افرادی که ناآگاه بودن. یک آقایی، حالا علمی که در محضر اهل بیت هست، امام باقر علیه السلام فرمود فلیت هب الحسن یمینا و شمالا فبالله لا یوجد العلم الا هاهنا. هر کجا برن حسن اسم یک نفر هست، لا علا تنگین هستش که معین نیست که چیه، یک حسنه. حضرت هم فریت هم حسن یمینا و شمالا فبلاغی لا یوجد العلم الا هاهنا، هر کجا برم علم فقط در محضر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. اینقدر این درنده های وحشی میخواستن اهل بیت رو کوچک بکنن. سالی که امام سجاد علیه السلام به شهادت رسید گفتن سنت الفقها، چهار نفر از این افراد اصلا که خودشون درست کرده بودن از دنیا رفته بودن، امام سجاد هم به شهادت رسید، صاحب صحیفه سجادیه، سنت الفقها، یعنی امام سجاد هم همقدر دیگران هستن. صدیق برخیز از این مدعیان دروغین عرفانهای کاذبی که الان هم هست، حلقه های عرفانی که الان وجود داره، آمد محضر امام صادق علیه السلام، از که
شما خطبت رو چطور میدید؟ حضرت فرمود شما چطور میبینید؟ گفت اگر چیزی به ما بدن خدا رو شاکر می، اگر نباشه بهمون ندن صبر میکنیم. حضرت فرمودن این که مرام سگان مدینه است، چیزی بهشون میدن تشکر میکنن، چیزی هم بهشون نمیدن صبورم. اما خطبت رو اهل بیت معنا بکنن. فرمودن آنچه که به ما میدهن ایثار میکنیم و آنچه که ندن ذکر خدا داریم و شاکریم. منصور دوانقی نامه نوشت به امام صادق علیه السلام، جنایت خدا شاهده وقتی آدم اینها رو مطالعه میکنه بیشتر از کوچه های مدینه گریه میکنه. منصور دوانقی نامه نوشت به امام صادق چرا خدمت ما نمیای؟ حضرت فرمودن برای چی بیام؟ خب یه ما نصیحت بکن. حضرت فرمود کسی که طالب دنیا هستش تو رو نصیحت نمی کنه، کسی هم طالب آخرت داره اونم در برابر تو حرف نمی زن، شنبنده این نداره. این منصور دوانقیه. یک نفر به نام سفیان صوفی است که از رؤسای تصوف و صوفیه بوده. در محضر علم عرض میکنم امروز بعد از افراس فکر میکنم فقط ماهواره ها شبکه های مبتزل داره جوان های ما رو ببرن، نمیدونن که با همین درابش و تصوف و صوفیگری ها حلقه های عرفانی مسائل مختلف الان قوقاست. من چند سال گذشته در حرم مطهر بی بی جانم برای نعمت بهترت جانم و حضرت معصوم میکنم بررستم، گفتم آقای تو رادیو معارف پخش شد، گفتم مواظب باشه تو قم کلیسای خانگی آمده. ما تو عراقی هستیم، تو برو خونمون کلیساست، ولی الان دیگه محل کلیسای بانک نیست. کلیساها کشیشها تو خونه ها میرن طرف مسیحیت میکنن، بعد شبکه شونم تو ماهواره شبکه محبت هستش. بعد آشالله سبحانی فرمودن مواظب، یک سال بعد فرمودن مواظب کلیساهای خانگی در قم باشید. دارن کارهای خودشون رو انجام میدن. شبکه‌ای رو به نام اهل بیت طرف بدون علمیت میاد جسارت و اهانت میکنه به ما که دفاع از شیعه بکنه. فرمودن بهترین راه برای از بین بردن یک مرام بد دفاع کردن هستش، با ادب با احترام. منطق اهل بیت منطق استدلال هستش. سفیان صوفی رو حضرت آمدن دم در دربان، گفت آقا راش بدم. حضرت فرمودن راش بده، راش بده. وارد شد. حضرت با ادب فرمودن شما تحت نظر هستید، الان مأموران دنبال شما هستن، بی احترام بهتون نشه، وارد شدید تشریف ببرید. گفت آقا یه حدیث بفرمایید من استفاده کنم ببرید. حضرت فرمودن من انعم الله علیه فلیحمد الله و من استبقع الرزق فلیستغفر الله و من حزنه امرون فریق الله حول ولا قوت الا بالله. باز میخوام از محضر علم برای عزیزان باید من بزیان ترجمه بکنم. فرمودن که اگر خدا نعمتی بهتون داد خدا را استفاده بکنید، حمد بکنید. اگر دیدید روزی دیر میرسه کم شد، رانخاری نکن، کم فروشی نکن، بشبخاری نکن، اون چیز گران هست، اختلاس نکن، استغفار بکن درست بشه. اگر دیدی یه غمی تو دلت آمد محزونت کرد، ذکر حوقده رو بگو، لا حول ولا قوت الا بالله. فرمودن سفیان برو، ولی خیلی مطلب عجیبی بهت گفتم. امام صادق فرمود خیلی مطلب عجیبی بهت گفتم. ببینید با افراد مختلف در مسائل عبادی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حضرت بیان کردن و امروز در این محضر شریف عرض بکنم ما مدیون امام صادق علیه السلام هستیم. فقه ما، کلام ما، یک پیشبینی به قول امروزه، یک پازل بذاریم کنار ذهنمون. اگر اصل غیبتی که طولانیه ما درک میکردیم بدون احادیث امام صادق علیه السلام،
غالب احادیث مهدویت در باب انتظار مهدویت، در بحث پیش از ظهور، بعد از ظهور، رجعت، همه مناسبت ها امام صادق برامون بیان فرمودن. در بیان فقهی که خدمت اساتید بزرگوار و مجتهد عظیم الشأن خلف صادق مرجع عظیم الشأن جهان تشیع حضرت آیت الله فاضل هستیم، الحمدلله این مؤسسه مرکز فقهی ائمه اطهار، یک ائمه اطهار امام صادق علیه السلام به کل اهل بیت، مرکز فقهی ائمه اطهار چه در قم المقدسه چه در جواب آستان قدس حضرت رضا ارواح الله له صدا، ان شاء الله در نقاط مختلف جهان در بلاد مختلف ان شاء الله این مرکز نورافشانی بکند به عنوان تبیین و تعریف فقه محمد و آل محمد صلوات الله مالک ابن انس میگوید خوشحال تا امام اهل سنت با واسطه و بلا واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. مالک میگوید من هیچ موقع نشد که امام صادق را ببینم، یا در حال نماز بود یا روزه بود یا زمانش ذکر خدا بود. همه عالم مجذوب امام صادق علیه السلام، چه دانشگاه پربرکتی در رشته های گوناگون خزان العلم را ثابت کرد. آخر الکلام مصدر شریفتون، نورانیت ولایت اهل بیت همیشه همینه. حضرت رضا علیه السلام این 4000 دانشجویی که در دانشگاه امام صادق بیان میکنن همین نکته رو داره. امام رضا علیه السلام هم وقتی که وارد ایران شدن تریبونی بود برای آشنایی مردم با ولایت اهل بیت، همین که امام رضا رو میدیدن مجذوب میشدن. رضا مسیر حضرت رضا از ورود به ایران در خوزستان تا مرز که الان اشقاباد ترکمنستان هستش، این مسیر حرکت امام رضا یک سنی نیست. شما در کل مسیر حرکت حضرت رضا رو نگاه کنید، تریبون‌هایی که امام رضا علیه السلام اصلا امام رضا رو می‌دیدن عاشق می‌شدن، این نور ولایته. و حضرت امام صادق هم همین مبناست، هر کس کلام امام صادق رو ببیند مجذوب می‌شود. هیچ نیاز نیست من طلبه‌ای که منبر می‌روم زینت کنم کلام امام صادق رو، فرمودن کلام ما رو همونطور نقل بکنید به دل مردم می‌شینه. نیاز نیست صابری عراقی تو کم و زیادش بکنید، تو زینت بدی کلام ما رو، فقط کلام ما رو برسونید. کلام ما اهل بیت، کلامکم نور و امرکم رشد و وسیجتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و حاتم و رأیکم علم و حلم و حازم ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه. انشاءالله قراره که از استاد عزیزم خطیب توانا جناب استاد مجاهد فاضل کتلنی که سالیانی در امارات بنده در محضرشون شاگردی کردم، امروز زینت فضای جلسه شدن، از جوال حضرت رضا علیه السلام افتخاری برای ما که در محضرشون استفاده بکنیم. خیلی خدا را شاکرم که استاد نصیبم شد که دقایقی در محضر عزیزم امتحان دست بدهم. امام صادق علیه السلام شهر مدینه، شیخ الائمه در حال نماز نیمه شب داخل خانه، هجوم به داخل خانه، هجوم به خانه برای اهل بیت چیز تازه ای نیست. لذا امام جواد هم در تاریخ زندگانیشون هست، یک دفعه بلند شد ناشف و مردم مادرم چه گناهی داشته، همه اهل بیت دل سوخته کوچه های مدینه بودن. اما امام صادق یک طرف خب اون آتش زدن از این بر یورش به خانه امام صادق علیه السلام و شیخ الائمه رو نداشتن امامه به سر بکنه، از خانه خارجش کردن، حرکت کرد رو زمین می افتاد بلند می شد، اون در اون آتش گرفتن، این یورش به کوچه بنی هاشم خانه حضرت زهرای اطهر، یک نقطه دیگرم وقتی که حضرت صادق رو می بردن تو کوچه ها، یاد کوچه های شام می افتاد و سادات علما یاد عمه جانش حضرت زینب. امروز چه تشییع جنازه ای در شهر مدینه شد؟ اجازه بدید من چند تا مراسم تو مدینه رو خدمتتون عرض بکنم. پیامبر که از دنیا رفت که تشییع نداشت، همون داخل خانه شون دفن شد، تشییع نداشت پیامبر. 95 روز یا 75 روز بعدش فاطمه شهیده شد که تشییع جنازه نداشت. من ایل امور تدفن و سر را تو خمسه طیبه پیغمبر تشییع جنازه نداشت، فاطمه تشییع جنازه نداشت، امیر المؤمنین شبانه و قریبانه به بسیجت خودشون تشییع شدن. حتی حضرت فرمودن پشت تابوت رو بگیر، جلو تابوت خودش حرکت میکنه. اونجایی که تابوت روی زمین آمد، قبریه که شیخ الانبیا حضرت نور برای من آماده کرده، اونجا منو دفن بکنید، بعد شبیه سازی بکنید که این دواعش نیان جسارت بر مرقد مطهر امیر المؤمنین کنن. امیر المؤمنین هم مخفی بود. علی عبدالله ملقم علی التراب سرازن بلا خلقن بلا کدمن بلا دفن. بین پنجتن فقط کریم اهل بیت امام مجتبی تشییع شد توی مدینه برای اولین بار. ای کاش اون آقا رو هم تشییع نمی کرد، ای کاش اون مثل مادرش زهرا قریبانه، مثل باباش علی قریبانه، کاش که تو خونه دفنش کرده بودن. تشییع های دیگر امام سجاد در جنت البقیع، امام باقر و امروز امام صادق، بزرگترین تشییع جنازه در شهر مدینه که دیگر تاریخ مدینه این تشییع را ندید، یک تشییع استثنایی در شهر مدینه امروز انجام شد. همین شاگردان و ارادتمندان زیر پیکر امام صادق علیه السلام را گرفتن آوردن در جنت البقیع. اقول و قد راحوا به یحملونه علی کائل من حاملی و آسدی اتدرون ماذا تحملون الى الصراط سبيرا سوى من رغس عليا شادني شهر زيبا قد ابو هريره اجني قضاة حتى الحاصل فوق ذريعني ترابا واولى كان فوق المفارب گفت مردم خاک نریزید رو بدن امام زاده، این خاک ها رو بریزید رو سراجون که دیگه مدینه زفا نداره، دیگه مدینه نور نداره، دیگه مدینه امام صادق نداره. خود از رفتر مودن که همه ما روزخونه یاد دادن زیاد تو روزهای ما نمونید، زیاد نمونید، نقل بکنید ها. اما بگی لا یومک یومک یا ابا عبدالله هیچ روزی مثل روز نزانید ای حسین. ابو هریره اجلی این اشعار رو گفت مدینه دیگه صفا نداره، یک روزم بشیر ابن جلم وارد مدینه شد، یا اهل یزن بلا مقام لکن بلا قتل الحسین فادمعی مدرار الجسم منه مدرج هو الرأس منه على القناة یدار صفا نداره حسین و گجرم هر کس یه آدم داره ولی حسین دوتا نشانی داره بدن قد قد عجز و کربلان سر پر خونش بالا نیزمان ختم کلامم بشه این روزه بشیر اوجش اینجاست گفتن بشیر مادر عباس داره میاد خیلی ادب کرده اون ملوبن این گفت یا بشیر اخبرنی للحسن از حسین برام بگو گفت آخانم عبدالله تو گجده گفت فدا ولعبی عبدالله اولادی و من تحت الخضرا فدا ولعبی عبدالله اخبرنی للحسین گفتم عثمان جم گشتن گفت فدا ولعبی عبدالله اخبرنی للحسین گفتم جعفر جم گشتن گفت فدا ولعبی عبدالله اخبرنی للحسین گفتم الان دیگه اسم عباس رو بیارم زمین گیرش میکنم گفتم بیبی جان عباس جم گشتن فرمود فدا ولعبی عبدالله اخبرنی للحسین گفتم خانم حسین کم گجدم سیدن المظلوم مولان القریب یا ابا عبدالله
من به احترام منبر حضرت استاد بجای فاضل دعا نمی‌کنم ادعیه‌ای که می‌فرمایند به حضرت اجابت برسان به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.